تو این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه مه، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بنبسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دسته دسته،
صفوف ادام
دسته دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو ببیدن حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت قدر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بنبسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
کوچه کوچه کوچه
بنبسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته،
جوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
دوستان عزیز، همونطور که میدونید امروز با آقای کاوه محسنی سردبیر محترم ایران رزیست هستیم و بهشون درود میگیم. درود بر شما.
درود بر شما. من قبل از شروع برنامه درود میفرستم به مردم ایران، در ضمن تبریک میگم به مردم ایران سال روز تولد شهریار ایران رو که ناجی مردم ایران خواهند بود در ماهای آینده، مطمئن هستم.
درود بر شما. درود بر شما. آقای بابک رو داریم؟
بله
که من حواسم به اون تلفن باشه. خواهش میکنم بفرم.
ببینید در بابک رسیده آقای ری؟
نه خیر هنوز.
در پنجشنبه گذشته من مسئله صحبتم این بودش که آمریکا یک سری صحبت‌های تهدیدآمیزی نسبت به جمهوری اسلامی کرد و اینها رو یه حالتی پیش آورد که اینا احساس که بازی داره عوض میشه و اومدن بحث صحبت رو مطرح کردن و بعد این قضیه رو زیر پاش دادن. این هفته جمهوری اسلامی اومد اعلام کرد من صحبت میکنم ولی به شرط به شروطی که خودم تعیین کردم و لحظه که آمریکا اومد و جواب داد که بله ولی باید صحبت جدی باشه بلافاصله اینا اومدن زدن زیرش و گفتن نه ما با همون ما اصلا در مورد اتم نمیخوایم صحبت کنیم. خب هر کسی که از دور ببینه خب برای میفهمه که اینها نمیخوان صحبت کنن سر یا سر اتم کوتاه بیان و چی هست اینه که اینها در یک بازی هستن با آمریکا و جوابشون مشروط به جواب آمریکاست که من در این مورد میخواستم توضیح بدم چرا این حرف رو آمریکا زده، چرا جمهوری اسلامی بهش گفته که من سر شرط ها میمونم و چرا آمریکا جوابی نداده به این مسئله، که همه اینا بسیار جالبه و نمودار رفتاریه که آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی در خفا داره. و در پایان هم یک خبر فوق‌العاده سری رو که یکی از دوستان من به من داده که هفته‌های پیشم در یک مقاله نوشته بود در مورد بازرسی کشتی‌های جمهوری اسلامی، اون هم یک خبر جالب این هفته به من داده که اون رو هم در اختیار هموطنان عزیز خواهم گذاشت. منتظرم ببینم آیا دوست ما رسید یا نه که من شروع کنم یا اینکه یا
شروع بفرمایید چون تشریف ندارم.
در حال همونطور که میگفتم در برنامه پنجشنبه گذشته اشاره به این مسئله کردم که در پایان هفته قبلش در روز هفته قبلش در هفته قبل غربی در پایان هفته گذشتهش روز جمعه از طرف آمریکا افشاگری‌هایی در مورد دخالت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در عراق شده بود. فردای اون روز نیویورک تایمز خبر از دخالت‌های جمهوری اسلامی در افغانستان داده بود. همه اینا یک توهمی ایجاد کرد نزد جمهوری اسلامی که سیاست کلی آمریکا نسبت به این حکومت عوض شده و اینها در پی این هستن که هر روز افشاگری های بیشتری در مورد جمهوری اسلامی بکنن که جو دنیا رو بر ضد این بگردونن. بلافاصله متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اومد مصاحبه ای کرد و گفتش که ما الان فعالانه داریم کار میکنیم که یک گفتگو از سر گرفته بشه و هیچ اشاره به این مسئله که ما شرط میذاریم و از این حرف ها نکرد. ولی دو سه روز که گذشت وقتی که جمهوری اسلامی دید که آمریکا هیچ گونه جبهه‌گیری رسمی در مورد افشاگری‌هایی که در مطبوعات اومده نمی‌کنه و افشاگری‌های دیگری در مطبوعات چاپ نشدن، احساس کرد که اینا بلوف بوده، بلوف بی‌پایه بوده یا به قول خود ما ایرانی‌ها خالی بندی بوده و بلافاصله اومد زد زیر صحبت و گفت هیچ دلیلی نداری که ما با آمریکا یا کشورهای غربی در حال حاضر صحبت بکنیم. چند ساعت بعد از این برنامه که ما پنجشنبه گذشته در این مورد داشتیم، بلافاصله جمهوری اسلامی حتی یک قدم پیشتر از این مسئله رفت که ما حرفی با آمریکا نداریم، به این صورت که ما حرف میزنیم ولی به شرطهایی که خودمون از پیش تعیین کردیم که من یادآوری میکنم اینها چیه. شرط اول اینه که اینا بگن آیا ما به عنوان دوست یا دشمن اومدیم، یعنی این که اصلا تحریما رو به کلی حذف کنن و غنی‌سازی اورانیوم رو حق مسلم جمهوری اسلامی بدونن. شرط دوم اینه که بیان تمامی اسلحه های اتمی خودشون رو از بین بردارن، و شرط سوم اینه که به زور اسلحه های اتمی اسرائیل رو ازش بگیرن. یعنی شرط های عجیب غریبی که واقعا هیچ نشان از این میده که طرف نمیخواد صحبت بکنه. و این صحبت جمهوری اسلامی که اینجور وقیحانه اومد و این مسئله گفتگو با این سه شرط عجیب غریب رو مطرح کرد، برای این بودش که در اون چند روز گذشتهش آمریکا نه تنها یک بار و دوبار، بلکه سه تا خالی‌بندی بزرگ دیگه هم کرده بود در رابطه با جمهوری اسلامی. اولین خالی‌بندی آمریکا این بودش که اعلام کرد ما 37 کشتی حمل و نقل دریایی رو که به جمهوری اسلامی از راه آلمان، مالت و قبرس سرویس میدادن در لیست سیاه خودمون قرار دادیم. این از این مسئله دو حالت مسخره داره که به احتمال قوی باعث خنده جمهوری اسلامی شد. یکی این که شرکتی که با جمهوری اسلامی مراوده داره دلیلی نداره که با آمریکا مراوده داشته باشه که اصلا اینو بذارن رو لیست سیاهشون و با این بیزنس نکنن. و دلیل دوم و مهمتر اینه که تمامی سازمان های کشتیرانی دنیا یک دفتر که ندارن، در هر بندر دنیا یک دفتر دارن و حتی چند دفتر، و شرکت های سایه که از راه اونها بیزنس میکنن، و بستن یک دفتر در مالت، قبرس یا لبنان باعث بسته شدن یک شرکت نمیشه و اصولا هیچ ضرری به جمهوری اسلامی نمیزنه. این خبر از یه طرف آمریکا برایش زیاد تبلیغ کرده بود و از طرف دیگه یک چیز توخالی بود. جمهوری اسلامی الان مدتیه که مشکلات زیادی داره با تحریمایی که آمریکا اینجا اعلام نمی‌کنه، که یک نمونهش رو هفته پیش مثال دادیم، شرکت توتال اومد رابطهش رو با جمهوری اسلامی قطع کرد و دیگه جمهوری اسلامی نفتی رو که این شرکت برای ایران استخراج میکنه نمیتونه ازش استفاده بکنه برای تولید بنزین یا نفت سفید برای تولید برق، و که ضربه بسیار سهمگینی به رژیمه. و قبل از اون هم آمریکا فروش بنزین به هواپیماهای جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی رو ممنوع کرده بود و اینجا اعلام نشده بود. این مسئله که آمریکا بیاد و یک تحریم مندرآوردی و بیپایه رو براش بسیار تبلیغ بکنه به جمهوری اسلامی، فقط این فکر رو پیش آورد که این برنامه برای جلب توجه مردم آمریکا ساخته شده که دولت اوباما بیکار نشسته، و این یک صحبت تبلیغاتی انتخاباتی که اوباما داره انجام میده و برای جمهوری اسلامی مورد شد که با یک نقطه ضعفی در آمریکا وجود داره روی مسئله این که اوباما یا قدرت عوض کردن اوضاع دنیا رو داره یا نداره و داره مردم خودش رو به این صورت قانع میکنه. فردای اون روز آمریکا باز هم یک رفتاری کرد که میشه گفت خالی‌بندی دوم. این دفعه اومد از راه کاملا رسمی و نه به صورت غیر رسمی در مورد دخالت های جمهوری اسلامی در عراق و افغانستان، این دفعه به طور رسمی از طرف نماینده خودش در سازمان ملل دخالت های جمهوری اسلامی در لبنان رو ایراد ازش گرفت، ولی باز هم فرداش دیگه ادامه نداد و هیچ ایراد بزرگی هم مطرح نکرد. جمهوری اسلامی بود واقعا اینا دنبال اینن که یک حالت قدرتی از اوباما نشون بدن و هیچ پشتوانه محکمی تو حرفای اینها برای ترساندن رژیم وجود نداره. موقعیت رو واقعا مناسب دید که از این مسئله ضعف اوباما در این ماهای در این هفته‌های آینده انتخاباتی استفاده بکنه. آخرین ایراد یا خالی‌بندی آمریکا این که اومد کلینتون اومد در به احمدی نژاد جشن تولدش رو تبریک گفت. اینها دیگه دیدن واقعا این اوباما یه حالت ذلیلی پیدا کرده، یک پیروزی دیپلماتیک آسون میخواد به دست بیاره. بلافاصله از این شکافی که ایجاد شده بود در مواضع آمریکا استفاده کردند و اومدن گفتن ما دنبال گفتگو هستیم ولی به شرط خودم. آمریکا که همونجور که جمهوری اسلامی دیده دنبال رسیدن به این پیروزی دیپلماتیک آسان هست و از طرف دیگه چون میخواد به سازشی با جمهوری اسلامی برسه نمیتونه زیاد بهش ایراد بگیره، ایرادی از این مسئله نگرفت و جمهوری اسلامی تقریبا میشه به یک پیروزی دست یافت، چون که اطمینان پیدا کرد که به زودی در یک محلی در مقابل آمریکا قرار که خواهد گرفت. اونجا آمریکا خواهد گفت آقا ما روی شرطهای تو نیومدیم صحبت کنیم و این میتونه بلند شه و این مذاکره رو ترک کنه و یه حالت بحرانی به وجود بیاره. در اون لحظه که جمهوری اسلامی چنین شاد بود که آمریکا رو گول زده، انگلیس هم وارد معرکه شد و خانم آشتون اعلام کرد که ما یک قدم بزرگی به جلو گذاشتیم، که البته این قدم بزرگ در ضد منافع آمریکا بود. اون شبی که این اتفاقات افتاد، در تحلیلی که در سایتم نوشتم، من نوشتم که این آمریکا به زودی احساس خواهد کرد که به دام افتاده و کاری خواهد کرد که از دست این قرار ملاقات پر مخاطره فرار بکنه، که اتفاقا تقریبا صحیح در اومد. ولی در مرحله اول آمریکا سعی کرد که به طور محترمانه از وضع فرار بکنه و اومد اعلام کرد که بسیار خبر خوبیه، ولی ما امیدواریم که جمهوری اسلامی در مواضع بسیار جدی باشه و صحبت جدی بخواد با ما بکنه. در این زمان جمهوری اسلامی که دید اینها دارن ممکنه میخوان فرار کنن از مسئله، از اون قرار ملاقات و به هر حال از رو در رویی، بلافاصله اومد تکرار کرد از زبان شخصی به اسم جوان فکر که مشاوره فکر کنم احمد نژاد باشه، که ما در مواضعمون هستیم، در مورد اتم هیچگاه صحبت نخواهیم کرد، فقط روی اون سه تا شرطمون مذاکره خواهیم کرد. که این در واقع یک رایی بود که جمهوری اسلامی به سنجش فکر آمریکا میرفت و میخواست ببینه بالاخره تای فکرش چیه، تا کجا پیش خواهد رفت برای رسیدن به یک پیروزی دیپلماتیک آسان و آیا میشه از این مسئله استفاده کرد یا نه. آمریکا این دفعه دید کار جدی شده، اومد جواب اونجوری که باید رو به این مسئله شرطهای جمهوری اسلامی نداد، ولی اومد و مسئله محکومیت به اعدام کشیش ایرانی به اسم نادرخانی رو محکوم کرد و تقاضا کرد که دست از این کار برداشته بشه، که این به این عمل میشه گفت یک عمل فوق‌العاده قوی، چون که برای رسیدن به سازش هیچ وقت آمریکا مسئله بدرفتاری و حتی محکومیت‌های به اعدام ایرانیان از اسلام برگشته و مسیحی شده رو مطرح نمی کرد، چون اهالی آمریکا مسیحی هستن، بسیار دنبال دین و ایمان هستن و مملکتی که مسیحی کش باشه رو دوست ندارن که باش مذاکره بکنن، و این میتونه یک رای باشه برای اینکه آمریکا به یک دعوای لفظی غیر اتمی با جمهوری اسلامی بیفته و سر اون قرار ملاقات نره. این به هر حال جوابی نبودش که جمهوری اسلامی انتظارشو داشته باشه. از دیدگاه من جمهوری اسلامی در همین چند روز آینده، شاید فردا پس فردا، دوباره خواهد آمد و اصرار خواهد کرد روی این مسئله شرط‌ها و اینکه آیا ما مذاکره روی این مسئله می‌کنیم یا نمی‌کنیم رو مطرح خواهد کرد، چون در واقع می‌خواد از نقطه ضعف اوباما تا این روزهای انتخابات استفاده رو بکنه و از این بابا یک جوابی بگیره، ای جواب آره، نه، یا یک جواب مبهم. اگر آره باشه که به هر حال خب موفق شده که اون قرار ملاقاتی رو که بعدها اونجا بحران خواهد آفرید به دست بیاره، اگه نه یا جواب مبهم باشه، این بسیار باز هم به نفع جمهوری اسلامی خواهد شد، چون بلافاصله شروع خواهد کرد به شلوغ بازی و فریاد کشیدن، به خصوص که الان در موقعیتیه که احتیاج مبرم به شلوغ بازی داره، چون خودکفاییش از نظر سوخت و برق بسیار زیر سوال رفته و باید در کوتاه‌ترین مدت یک بحران عظیمی بیافرینه که باعث بشه آمریکا عقب نشینی بکنه و جمهوری اسلامی از دست یا از شر تحریم‌هاش آزاد بشه. و چیزی که جالبه اینه که ما در روزهای آینده ببینیم جمهوری اسلامی چه نظری خواهد داد، چه صحبتی رو مطرح خواهد کرد در مورد این گفتگو، و ببینیم آمریکا چه رفتاری رو پیش میگیره، آیا باز هم جا میزنه که اینها رو جدیتر خواهد کرد، یا اینکه واقعا موقعیت بسیار شفافی میگیره، که البته من شک دارم که یک موضع‌گیری شفاف بکنه. و ما همین وضعی رو که در دو سال پیش داشتیم دوباره خواهیم دید و سه باره خواهیم دید، و تنها چیزی که در این مسئله بسیار مثبت اینه که با این رفتارش جمهوری اسلامی تقریبا هیچ شانسی برای رئیس جمهورهای آمریکا، چه این یکی چه بعدی، برای رسیدن به آشتی و دوستی باقی نمیذاره، و اینها کماکان مجبور به تحریم جمهوری اسلامی و تضعیف این رژیمی که میخوان به هر حال باش به سازش برسن مجبور خواهند بود، و شانس ما رو برای زمین زدن رژیم زیادتر میکنه.
درود به کاوه.
من درود به تو بابک.
یک چیزی رو میخواستم بگم اینه که گاهی حرفهای آمریکا و غرب و شدن جدیدقیز به نظر میاد، ولی همونطور که خود تکیه در مورد اوباما حرفی که میزنن بستگی به اینه که روی سخنشون کیه، و اگر روی سخنشون جمهوری اسلامی خواهد یک چیزی میگن، اگر روی سخنشون مردم ایران یک چیز دیگه میگن، و اگر روی سخنشون مردم آمریکا یا غربه چیز دیگه ای میگن، و هر کدوم از اینا خب یه هدفی داره برای یه بهره برداری از یک چیزی. اصولا هم افکار عمومی دنیا یه حافظه 15 روزه داره، یعنی که تا 15 روز هیچ چیزی یادشون میمونه، دو هفته بعد میشه اصلا یک چیزی سر 80 درجه مخالفمون رو گفت، مردم اون رو فراموش کردن. و ما اگه تمام گفته‌هایی که در جرایز و رسانه‌های گروهی هر میشه یک بیاریم در 30 سال گذشته 40 سال گذشته ببینیم چقدر ضد نقیض گفته شده، ولی از اونجایی که مردم این حافظه رو ندارن متاسفانه دروغگویی و فریب دادن مردم بر اینها آسونه. امروز خب همین که گفتی اوباما مسئله انتخابات داخلی داره، اون محبوبیتی که داشت چون ازش یک بوتی ساخته بودن، مثلا نمیخوام بگم اوباما خوبه یا بده، به گمان من آمریکا در دراز مدت یک سیاست های کلی داره و آمدن این اوهان اصلا تغییر تو موضوع نمی کنه، ولی خواهد ازش یک بوتی ساخته بودن و اون امیدهایی که خیلی ها داشتن بهش نرسیدن و به هر حال جهان به همون روال گذشته خودش ادامه داشت، امروز خیلی ناامیدی شده و این وضعش خوب نیست. امکان داره حرفایی در آمریکا بزنه که تنها جنبه انتخاباتی در نوردی بیشتر.
ایران حالا من در این مورد که تو گفتی بسیار درسته که جامعه یک حافظه 15 روزه داره، ولی چیزی که هست اینه که اگر اینها بخوان یه فکری رو جا بندازن اینو یک بند روش تبلیغ میکنن. مثلا یک سایتی که من بسیار دوست دارم اسمی از سایت سرباز کوچک، من اونجا دیدم که مقاله نوشته شده بود به این صورت که یک سایت آمریکایی اومده و یک برنامه‌ای رو درست کرده به این صورت که ما از این بعد می‌خوایم فرهنگ و تاریخ رو از راه انترنت به جوانای آمریکا یاد بدیم و این رو به صورت مجانی در این دستگاه‌های آیپود برای مردم نصب کنیم، که اولین کاری که اینا کرده اینه که داستان عملیات آژاکس برای سرنگون کردن دولت ملی مصدق به وسیله آمریکا و به نفع شاه، اینا یعنی لحظه‌ای توقف نمی‌کنن که وجهه سلطنت رو یا پادشاهی رو تو ایران نابود بکنن، در لحظه‌ای که می‌بینن که در از همه زمینه مسئله سازش با جمهوری اسلامی شکست خورده و اگر کمترین اتفاقی در این رژیم پیش بیاد مردم به هیچ وجه رأی به توفاله‌های انقلاب اسلامی که در آمریکا هم باشته شدن و در تین تنک‌ها به اینا جایزه حقوق بشر و کوفت زهر مار میدن، کسی به اینا رأی نمیده و شانسی ندارن، سعی میکنن تا اونجا که بتونن موازه اونهایی رو که بین مردم محبوبیت دارن بکوبن و به این گونه رفتار میکنن. در کنار این مسئله همونجور که در اول صحبتم گفتم، چند وقت پیش که دوستان من که فرانسوی است و در یک کمپانی کشتیرانی و حمل و نقل کار میکنه به من اطلاعاتی داده بود در مورد اینکه مخزن‌های انبار که باید کشتی ها انبار بشن در بندرهای مالت و قبرس همینجور زیر نظر همه هستن، روش نوشته جمهوری اسلامی ایران و کسی نمیاد جلو اینا رو بگیره و اینا رو سوار هر کشتی میکنن و روانه ایران میکنن، که آمریکا الان رفته بعضی گفته که من جلو این کار رو میگیرم و ما توضیح دادیم که این مسئله غیر قابل امکانه، چون که شرکت های حمل و نقل دریایی یک دفتر که ندارن، تو هر بندر دنیا یه دفتر دارن و شاید هم چندین دفتر مخفی و هر این بیزنس ها اصلا یک جا متمرکز نشده. حالا این دوست ما یک خبر جالب تری داد و گفت من واقعا مسخره میبینم وقتی این خبر رو میخونم، چون که مدتیه که اجناس فوق‌العاده زیادی که با اجازه آمریکا از ممالک وابسته به آمریکا به طرف ایران میره و مسیر این عمل رو به من داد که بسیار جالبه. اجناس از آلمان با ترن را میفته به بندر وارنا در بلغارستان میره. این بلغارستان قبلا دست روسا بوده، الان آمریکایی شده. از بلغارستان با کشتی به بنادر پوتی یا بوتومی در گرجستان میره. در گرجستان اینا رو میذارن رو ترن میره به باکو، بندر باکو در آذربایجان، در آذربایجان رو کشتی میذارن میره به قزاقستان، بندر آختاو که اونم قزاقستان هم نزدیک آمریکاست، اونجا اینا رو میذارن رو کامیون میره به ترکمنستان. از ترکمنستان رسمن اون کسانی که اطلاعات رو جمع کردن به اونا گفته شده که این کامیون ها میره به افغانستان. خب چه دلیل داره آمریکا افغانستان دستش میتونه همه رو سوار هواپیما بکنه مستقیم بره در افغانستان پیاده بکنه؟ اینا به افغانستان نمیره و به ایران میره. حالا چه چیزایی این توی این شخصی که به ما اطلاع داد میگه که جز وسایل اتمی که جمهوری اسلامی اینا رو برای غنی‌سازی احتیاج داره یا چیزایی که ممکنه برای بوشهر احتیاج داشته باشه. یعنی از یه طرف اینها تحریم میکنن جمهوری اسلامی رو، جلوی ورود سوخت رو میگیرن که نتونه برق تولید بکنه و به انطلاق بیفته، بلکه از ترس این که مردم قیام بکنن بیاد کوتا بیاد، ولی از طرف دیگه بهش اجناسی میرسونن و به احتمال قوی اگر بحرانی پیش بیاد حتی غذا و چیزهای دیگه به جمهوری اسلامی خواهند رسون که این حالت بحرانی که باعث به سقوطش بشه پیش نیاد. و واقعا اگر ما برای آینده خودمون احترام قائلیم باید کاری کنیم که این رژیم رو سرنگون بکنیم، وگرنه یا این میمونه و یک سری آدمهایی رو که قابل قبول آمریکا باشن سر کار میاره، یا آمریکا موفق میشه که همون توفالهای 57 رو سر کار بیاره که اونها هم همین سیاست ها همین کثافت بازی ها رو ادامه خواهند داد و برای مردم ما جایی برای پیشرفت نخواهد بود.
آره، ولی جاهای روزنه های امیدی هم هست، چون که از یه سوی ما میبینیم که سالها ساعت و صده هاست انگلیس و پس از اون آمریکا به دنبال نابودی امپراتوری ایران، اون چیزی که دست کم در زمان نادرشاه هنوز وجود داشت بودند و بهش رسیدن، و پس از اون نابودی هویت ایرانی و این داستان انقلاب اسلامی و همین چیز داستانی که به اصطلاح CIA حکومت ملی و در واقع حکومت اسلامی مصدق رو برنگون کرد. خود این داستان خب یک افسانه است، ولی اصلا مصدق ایرانی نبود، مسلمان بود و نه بیشتر. این هویت سازی ها همه با شکست روبرو شد. از یک سو ما افغانستان رو نگاه کنیم، نه تنها از نظر نظامی امروز آمریکا میتونه ناتوانه، بلکه از نظر اون نقشه ای که انگلیس و آمریکا داشتن برای اینکه یک هویت افغانی درست کنن، این با شکست روبرو شده. و این میشه رفت و انترنت گشت و دید به خود افغان ها چی فکر میکنن راجع به حتی واژه افغان. از این سو در کردستان یک هویت کردی میخوان درست کنن، با شکست باش روبرو شدن. تو همین دو سه هفته گذشته دو تا داستان جالب شد. یکی از عوامل خودشون به نام خانم بوگوش دیروز خدمه باند رفسنجانی، یعنی عامل آمریکا و انگلیس چیز دیگه نیست، رو فرستادن به اربیل در کردستان عراق برای اینکه اونجا یه کنسرت اجرا کنه و چقدرم استقبال داشت و کار رو به تکباری از پرشتید بهتون یادی میخواستم وارد کنسرت چون بیدید کنه. این در کردستان عراق، یعنی کسانی که برای آسانان با ایران رابطه شون بریده شده بود. در اربیل در کردستان ترکیه این خانم اعظم علی، اونم یکی از عوامل آمریکاست، برای فیلم 300 خونده بود، خواننده معروفی از توی فیلم ازش خونده بود و آبروی خودش رو با این خواندن در فیلم 300 از بین برده بود. این در اونجا فرستادن و اونجا هم خب خیلی با استقبال روبرو شد. یعنی در همه جا ما میبینیم که اینها خواستن با این هویت ایرانی به کمک هویت اسلامی هویت ایرانی از بین میان ببرن و نمیتونن. چرا؟ چون که به هر حال این هویت اون ایرانیان نژاده تو خونشونه، هر کاری هم بکنین اینها رو بالا ببرین پایین ببرین یه جا در زمین ناخودآگاهشون این میزنه بیرون و جز این هم چیز دیگری نمیخواد. و آمریکا، انگلیس هم به گمان من شکست خوردن و ما امروز باید این به خودمون اطمینان پیدا کنیم و قدرت خودمون رو بدونیم و بدونیم که در برابر میلیون ها دلاری که اینها خرج میکنن برای اینکه این هویت های قلابی رو بزنن سر کار جمهوری اسلامی و همه اون کسانی که در سال 57 کمک کردن که این جمهوری اسلامی بیاد سر کار، اینها همین نقشه ها برباد رفته و ما به آسانی میتونیم اون گذشته غرور خودمون رو دست بدیم.
ببین از دیگه تو میزنی بسیار درسته، اینها شکست خوردن ولی حاضر نیستن این رژیم رو ول کنن، یعنی این که میدونن که اگه این رو ول کنن رژیم بعدی که در ایران خواهد آمد، نوع حکومت بعدی که خواهد آمد، این اسلامی نخواهد بود و ایرانی خواهد بود و حتی و برای همینی که حاضرن هیچ کمکی نکنن. من یادمه که اینها برای 22 بهمن این آمریکایی‌ها چه کار کردن، مردم رو به کوچه بکشن و حتی آمدن یک سری سازمان های سلطنت طلب تقلبی درست کردن که اونها هم پیام میدادن مردم به کوچه بیاین و رادیو هم زده بودن، حتی کهشون رادیو زده بود و میومد و میخواست تبلیغ هم بکنه در این رادیو طلوع. حالا مدتی دیگه پیداش نیست و مطمئن باشین که روزی که دوباره برنامه 13 آبان و 16 آذر و 22 بهمن اینا مطرح بشه، دوباره اینا از لونه هاشون در بیان و سلطنت طلبی یادشون بیفته و دوباره پیام بدن مردم بیاین به کوچه. خوشبختانه مردم حواسشون هست و چیزی که هست اینه که خارجی دست بردار نیست و ادامه میده و این حرفی که تو میزنید درسته، ولی اگر ما کاری نکنیم، اگر حرکتی انجام ندیم، با همین وضعی که وجود داره اینا میسازن و با همین رژیم وامونده راضی هستن، چون واقعا یک رژیمی که هیچ اقتداری نداره و با شلوغ بازیاش هم بیشتر باعث میشه که اینا اسلحه بفروشن، باعث میشه که اینا نفت رو ارزون ببرن و اصولا ما بازی رو شاید در نظر فکری برده باشیم ولی از نظر اقتصادی و سیاسی که کاملا باختیم و هیچ پیشرفتی نکردیم و هر روزم بدبختر و بدبختر میشیم.
نه این که میگی درست، منظور من از این حرف این بود که آقا به خودمون اعتماد به نفس پیدا بکنیم. این که قرد به اصلا هر بیگانه موضوع تا قرد نیست، چین هم میخوایم روسیه، هر کسی بیگانه برای ما به مادر نمیشه. اینها دست بردار نخواهند بود و هدفشون هم جز این که بهره برداری تحول ما چیز دیگه ای نیستش. از اون اینکه ما باید به خودمون اعتماد به نفس پیدا کنیم، یعنی دمان نکنیم که هر روز غرب بخواد میشه یا نخواد نمیشه. ما این نیرو رو در خودمون داریم که اون خودمون رو به اصطلاح در برابر اونها صدرا بکنیم.
حرف تو دقیقا درسته، ولی ببین در این اعتماد به نفسی که ازش صحبت میشه در حال حاضر وجود نداره، چون ببین الان ما مدتیه که به مردم ایران به هر حال از رادیو که خیلی شنونده از طریق اینترنت داره پیام میفرستیم که باید حرکتی بکنن، رو پشت بوم ها بیان فریاد بزنن و بگن که چی میخوان که حداقل خارجی هایی که در ایران حضور دارن و گوششون واقعا به همه مسائل هست، چون دیپلمات هستن و در وهله اول کارشون اطلاع رسانی دقیق از وضع مملکت که دولت مطبوعشون بتونه بفهمه اینا در مورد ایران چه رفتاری بکنه. وقتی که مردم حرکتی نمی کنن در واقع به این صورت که اینا نفهمیدن اورژانس قضیه کجاست یا به خودشون اعتماد ندارن، حتی اینقدر حرکتی نکردن که این بازاری ها تقریبا نفس افتادن و اعتصاب بازار که تا دو هفته پیش 70% روزانه یا بسته بود یا نیمه بسته، الان برعکس شده و 30% بسته یا نیمه بسته است. و اون پیشرفت هایی که اتفاق افتاده بود، یعنی اقتصاد جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده، بورسش سقوط کرده بود، قیمت آهن‌آلات رفته بود بالا، قیمت ساختمون رفته بود بالا و یک حالت انفجاری جامعه نزدیک بود پیش بیاد، اون به کلی از بین داره میره و موقعیت فوق‌العاده‌ای برای سرنگون کردن رژیم از بین رفته. اگر مردم ما حرکتی نکنن، واقعا فرصت‌های فوق‌العاده‌ای پیش خواهد آمد، ولی همه از بین خواهند رفت. امیدوارم که اینطور که تو میگی فقط اعتماد به خودشون نکنن، حرکت بکنن. ببینید خیلی موقع‌ها برای حرکت کردن اعتماد لازم نیست، آدم فقط باید جرأت بکنه. و من بیشتر دوست دارم که هموطنان ما جرأت بکنن و حرکتی بکنن و کار رو پیش بدن تا اینکه کاملا اعتماد پیدا کنن به خودشون، ولی باز حرکتی از خودشون نشون ندن.
نه آره نه، شاید منظور من رو متوجه نشدیم. ما امروز بگم آن من مردم ایران به خودشون اعتماد به نفس ندارن، چون تحت تاثیر اول 30 سال شکستن و تحت تاثیر تبلیغات دروغینی که این دستگاه های جهانی انجام میدن و اینا، همش منتظرن و ناامیدن از آینده. چیزی که من میخوام بگم، ببینید مردم ایران، آمریکا، انگلیس، غرب با همه پولی که دارن، با همه تکنولوژی که دارن، با همه زوری که دارن، شکست خوردن، دیروز نشدن. شما گمان نکنید که چون هیچی ندارید، نه این پول دارید، نه این تکنولوژی دارید و نه این زور دارید، در برابر اینها ناتوانید. شما این توانایی دارید و با آیندهتون امیدوار باشید و گول تبلیغات اینها رو نخورید، چون اینا هر روز یه چیز جدید رو میارن، یه آدم جدید میارن، چهره جدید رو میارن و همونطور هم که گفتی هدفشون یک چیزه، اینه که مبادا ایران برگرده به اون چیزی که پیش از بهمن 57، یعنی همه چیز آره جز اون، و همش از این تبلیغات های چرت و پرت میکنن عوامل خودشون که بله خب بد بود، حالا بدتر شد. خب شما چی بودید؟ شما بهتر بودید؟ شما به خودتون گفتید خمینی، من جاروکش تو هم که امروز دارت و فراموش کردید. ما امروز باید برای اینکه این قبر رو به شکست نهایی برسونیم، همون دو کلمه که بارها هم گفتیم، جاوید شا، یعنی این که نفع این انقلاب اسلامی، نفع همه کسانی که این انقلاب اسلامی رو بهش کمک کردن آوردن. ما میان انقلاب اسلامی و اون چیزی که پیش از انقلاب اسلامی بود راه سومی نداشتیم. کسی نیست امروز بیاد بگه که آقا نه من گفت بودم نه شاه نه جمهوری اسلامی چیز دیگه گفت، همچین چیزی وجود نداره. حتی یک آدمی مثل صدیقی که با شاه مخالف بود ولی با جمهوری اسلامی هم مخالف بود، میگفت شاه تو بمون ایران نه از ایران. پس میبینیم که امروز این تنها چیزی که و راه ساده‌ای که برای این که ما این نقشه های 225 ساله قبل رو به شکست بدیم، همون شعار دانیچه و چیز دیگه نیست. و اینه که میخوام بگم که مردم ایران به خودشون اعتماد به نفس داشته باشن و بدونن که رمز رستگاریشون در همین دو کلمه است.
تا من در این مورد صحبت کردی، وسط صحبت یه فکری به سرم زد، چون دیشب به مقاله که می‌نوشتم تو معمول در 12 ساعت نوشتنش طول کشید و هرچند قضیه بسیار ساده بود و در مقدمش من اشاره میکردم به وضع این که آخرین تحریم آمریکا اینه که فروش نفت رو یا اجازه ای که توتال نفتی رو که از زمین ایران استخراج کرده به جمهوری اسلامی بده جلوش رو گرفته و این مسئله تولید برق در ایران رو سوال برده، جمهوری اسلامی مجبور شده بیاد بلا فاصله این فکر حذف یارانه ها، یعنی بالا بردن قیمت رو برای اینکه مصرف رو بیاره پایین، که برق مصرفش فقط برای دولت، ارتش، سپاه پاسداران و بقیه باشه که بتونه در مقابل آمریکا واسطه رو مطرح کرده، که در این راستا جمهوری اسلامی دو هفته پیش اومد اول گفتش که ما یارانه ها رو همچی میکنیم، قیمت بنزین رو بالا میبریم و همه جا هم بسیجی گذاشتیم که اگه کسی حمله کرد جلوشو بگیریم، که این مسئله 3-4 تا توضیح لازم داره. جمهوری اسلامی در چند سال گذشته مصرف برقش 180 هزار میلیارد کیلووات در سال بوده. از این مقدار 88 درصدش به وسیله نیروگاه‌های سوختی تولید می‌شده، در حالی که در زمان شاه 70 درصد برق ایران به وسیله سدهای ایران تولید می‌شده. اینها این همه هم سد می‌سازن، هر روز خدا که ولشون می‌کنی دارن سد می‌سازن جایی. در واقع این سدهایی که می‌سازن یک شن و خاک می‌ریزن پشتش آب نگه میدارن، بهش میگن سد. اون سدهای عظیمی نیستش که برق تولید بکنه، و اصولا آبهای ایران و اینا رفتن و فروختن به کشورهای همجوار، یا اینکه اینو در کارخونهای تولید سیمان که خیلی آب میبره مصرف میکنن، برها رفتن و اینو با نفت باید این برق رو تولید میکردن، که برای تولید 180 هزار میلیارد کیلووات ایران احتیاج به 18 میلیارد لیتر نفت سفید در سال داشت، معادل 163 میلیون بشکه نفت. یعنی که این روی که میگه من روزی 5 میلیون صادر میکنم که از دروغ میگه، این 5 میلیون و اینا رو توتال و کشور دیگه در میارن و یک سومشو به ایران میدن، که میشه باز مثلا میشه گفت روزی 2 میلیون، و از این مقدار بشک نفتی که گیرش میاد 160 تاش و همینجوری برای تولید برق استفاده میشد، در حالی که اگر واقعا آب ایران نفروخته بود اینها رو میتونست نگه داره و بفروشه و ثروت تولید بکنه. به هر حال چیزی که هست اینه که بعد از یه مدت آمریکایی‌ها و خارجی‌ها آمدن این مسئله رو استفاده کردن، میزان فروش نفت سفید رو به ایران کم کردن و در سال‌های اخیر این هم برق کمتر تولید می‌کرد و برق خونه‌ها اغلب قطع بود و برق کارخونه‌ها هم اغلب قطع بود، ولی برق دولت و سپاه پاسداران و اینا هیچ وقت قطع نشد. در حال حاضر جمهوری اسلامی حدود 120 میلیارد کیلووات در سال احتیاج داره، که در این حدود 25 درصدشو خودش میتونه تولید بکنه، چون حدود 20-25 درصد میتونه تولید نفت سفید بکنه از رای اون نفتی که شرکت‌های خارجی بهش پس میدن بر طبق قراردادی که با هم دارن. در از ترس اینکه آمریکا نیاد و جلوی فروش نفت سفید رو به ایران بگیره، جمهوری اسلامی در چند سال پیش تصمیم گرفتش که بیاد و یک سیاست خودکفایی پیش بگیره، و برای این لازم بودش که سطح مصرف رو برسونه به اون سطح تولید خودش، در روی تولید نفت سفید خودش، یعنی 25 درصد تولید فعلی. مشکلش اینه که بودش که سهم دولت از برق 30 درصد بود. به این صورت جمهوری اسلامی مجبور شد از یه طرف سطح مصرف مردم رو بیاره پایین و از طرف دیگه سطح تولید نفت سفید رو زیاد بکنه. برای همینه که سیاستی پیش گرفته که برای سیاست میاد میگفت که بنزین باید مصرفش کم بشه چون میخواد تولید رو ببره به طرف نفت سفید. برای همین بودش که در پارسال هدفش این بودش که قیمت بنزین رو حداقل ضرب داره 7 بکنه که مصرف رو تقسیم برای 7 بکنه و تولید رو ببره به طرف نفت سفید و از طرف دیگه قیمت برق مردم عادی رو ضرب داره 12 بکنه که تقریبا مصرف اینا رو به 1/12 برسونه که اون چیزی که تولید میکنه به وسیله خودش مصرف بشه. در موقعی که آمریکا میاد و اون مقدار نفتی رو که لازم بوده برای جمهوری اسلامی که این سیاست عجیب غریب رو اجرا بکنه ازش میگیره، اینا بلافاصله مجبور میشن طرح قیمت ها رو اجرا بکنن که اون مقدار بنزین، اون مقدار نفت سفید و حتی اون مقدار نفتی رو که ذخیره دارن که میشه باز از توش نفت سفید در آورد رو در بیشترین فرصت ازش استفاده کنن، چون هر چقدر بیشتر وقت داشته باشن دستشون بازتره که بحران آفرینی بکنن. ولی وقتی دو هفته پیش جمهوری اسلامی اعلام کردش که ما قیمت بنزین رو میبریم بالا و گفتش که بسیجی ها رو همینجا چیدم، خودش که میدونست این بسیجی ها دیگه باش نیستن، هفته بعدش اومد عقب نشینی کرد و اومد گفتش که فعلا اجرا نمی کنیم یا فعلا قیمت ها رو اعلام نمی کنیم. و حتی این هفته باز هم عقب نشینی کرد و اومد اعلام کردش که ما از یه طرف اعلام کردش که ما به زودی بوشهر رو راه میندازیم که اون باعث میشه ما خودکفا بشیم، که این هم یک دروغ بزرگ بود و در نهایت آخرین ترفندش برای این که قیمت ها رو بالا نبره از ترس این که مردم قیام نکنن و ولی به هر حال مصرف رو بیاره پایین، این بودی که اومده اعلام کرده بنزین ایران سرطانزاست که مردم بترسن و استفاده نکنن. در کنار این مسئله که جمهوری اسلامی مطرح کرده، دو موضوع وجود داره. یکی این که تمام این کارهایی که میکنه بیفایده است و در نهایت باید قیمتها رو ببره بالا و باید مسائل رو حل بکنه، و این به اون دلیل که این نیروگاه بوشهر بیشتر از 6 میلیارد کیلووات در سال نمیتونه تولید بکنه. اصولا هر نیروگاه اتمی مقدار تولیدش تقریبا حدود 6 میلیارد کیلووات در سال، مدل های فرانسوی قوی بین حدود 8 میلیارد. و این رو من مطرح کردم در ادامه صحبت بابک در مورد شاه، برای این که اشاره بکنم به نیروگاه های اتمی که شاهنشاه ایران برای ایران پیشبینی کرده بود. در همین بوشهر پیشبینی این بودش که دو ریاکتور وجود داره داشته باشه که الان یک ریاکتور وجود داره. پیشبینی شاه در سال 1353 و اون حوالی این بودش که این دو نیروگاهی که وجود خریده شده بود قوی ترین نیروگاه های اون زمان بودن و اگه الان کار میکردن هر کدومشون 8 میلیارد کیلووات در سال تولید میکرد و رو هم رفته هر دو که با هم کار میکردن 16 میلیارد. و چون قرار بودش که 20 تا از این نوع در ایران ساخته بشه، تولید ایران اگر اون رژیم سر کار میموند 320 میلیارد کیلووات در سال بود، که این تقریبا در حال حاضر کشورهایی که در این سطح هستن 2-3 تا در دنیا بیشتر نیستن. و اگر ایران ما اون حکومت رو میتونه سفت کنه و گول توهمات خودش رو و گول دروغهای خارجی رو نمیخورد، الان ایران سومین بزرگترین تولید کننده برق دنیا بود بعد از آمریکا و بعد از فرانسه، و این واقعا به ایران یک قدرت عجیب غریبی میداد که بتونه تقریبا آقای منطقه باشه و حتی بالاتر از بسیاری از مملکت‌های اروپایی مثل اسپانیا و حتی انگلیس و جای دیگه. و واقعا این جمهوری اسلامی که میاد به این مسئله بوشهر میباله، این هم یک خالیبندی بزرگه. و مردم ایران واقعا، من این رو گفتم که یکم حسرت بخورن که چه چیز عظیمی رو از دست دادن. فقط شاه رو از دست ندادن، اینها آینده خودشون رو از دست دادن. ولی اگر واقعا بخوان عوض بشه وضع، باید برگردن و دنبال این قضیه رو بگیرن و نه دنبال این گروه های وابسته به آمریکا برن. یکیشون هست، یه بابایی از قلم میزنه این ورون ورم، حالا اسمش یادم نیست، اخیراً اومد مقاله‌ای نوشته بود که اصلا ایران چرا باید اتم داشته باشه؟ ما که نفت داریم، چرا بریم دنبال اتم؟ یک چیزیه که آلاینده است، آینده زمین رو زیر سوال میبره. یکی نیز بگی بابا جان، تو یه انقدر دنبال آینده زمینی، چرا نمیری به نیروگاه‌های اتمی آمریکا اشاره بکنی؟ چرا نمیری به نیروگاه‌های اتمی فرانسه ایراد بگیری؟ فقط برای ایران عیبه که اتم داشته باشه، برای ایران عیبه که پیشرفت بکنه. من واقعا دوست دارم که ایرونیا به خودشون بیان، به غیرتشون بر بخوره، حرکتی بکنن، نه اینکه واقعا به خودشون اعتماد داشته باشن یا نداشته باشن، مهم نیست. مهم چیزی که هست اینه که حرکتی بکنن که جلوی این عقب نشینی مستمر ایران رو بگیرن، حالتی ایجاد بکنه، حالتی درشون پیش بیاد که به فکر آینده خودشون باشن و در اون آینده فکر نکنن که تنها شانس ما اینه که با غرب بسازیم، اینه که بدونن که تنها شانس ما برای پیشرفت اینه که با همه اینها بسازیم، با همه بازی بکنیم و اون بهترین وسایل رو که برای آینده ایران لازمه به ایران بیاریم و ایران رو تبدیل به غول اقتصادی بکنیم. در این موقعیت یک اشاره دیگه هم دارم، برای اینکه مردم رو راضی بکنه، این هفته احمدی نژاد اومده اعلام کرده که ما 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی داریم. یکی نیز بگه آخه مرد حسابی، مملکتی که صادراتش کمتر از وارداتش هستن، که یعنی خرجش بیشتر از درآمدشه، چگونه میتونه 100 میلیارد داشته باشه؟ متاسفانه این گون خبرها رو غرب خیلی دنبالشه، چون دنبال اینه که تحریما رو از بین ورداره که باعث سقوط این رژیم نشه، چون این رژیمیه که آینده ایران، پیشرفت ایران، غول اقتصادی شدن ایران رو زیر سوال برده و مردم ما به جاست که حواسشون جمع باشه، اگر تحریم برداشته شد ذوق نکنن، شادی نکنن که کار ایجاد شده، بالاخره با همین میسازیم. با این ساختن ریشه ایران کنده شدنه و با این ساختن بردگی ایرانی هاست، چون که ایرانی که ضعیف باشن نظر اقتصادی، فرزندانش باید برن حمال بشن در دبی، باید برن توی سگدونیای دبی بخوابن، مثل سگ کار کنن. هر وقتم که صاحبکار هندی یا صاحبکار عرب دیگه به اینا احتیاج نداشت، اینها رو مرخص بکنه که یا باید اونجا خودکشی بکنن یا با خفت و بدبختی برگردن تو همون جهنمی که جمهوری اسلامی ساخته. اینه که مردم به خودشون اعتماد پیدا کنن، باید در هر صورتی در حال حاضر شروع به فعالیت بکنن که اگر غرب دست از این تحریم‌ها برداشت، اونها دست بر ندارن و این رژیم رو سرنگون بکنن.
در مورد این کسی گفتی که مقاله نوشته که ایران اصلا چرا انرژی هسته‌ای میخواد، این زمین رو آلوده میکنه، من به یاد این تبلیغات غرب میندازه برای برزیل. این الان سالها 30-40 ساله، برزیل از مدت هاست به عنوان یک قدرت آینده مطرحه و این غربی ها فشار میارن که بعد این برزیلیا دارن تمام جنگل های آمازون رو از میان میبرن، اون بیچاره ها چاره ای ندارن چون یک جمعیتی دارن که داره زیاد میشه، ناچارن جنگل ها رو تبدیل به زمین کشاورزی کنن، میان کشاورزا پخش کنن. حالا کسی نیست همین غربی ها به که خب شما همه جنگل هاتون رو بریدید و زمین کشاورزی کردید، امروز شما مثلا با هواپیما اگه روی فرانسه رچید همه جا یا همین رو گوگل ارث برید خواهید دید ببینید همه جا زمین کشاورزی. خب این زمین ها واقعا خیلی کم نقطه‌ای هست که زمین کشاورزی نباشه، و همه این زمین ها یه زمانی خب جنگل بود، این جنگل ها هم حیوانات بود و هزار تا چیز دیگه و مایه افسوسه که این جنگل ها از میان رفته. ولی از سوی دیگه هم یه کشور برای مردمش نیاز داره که کشاورزی داشته باشه، به اینها در چه زمین بده. برای که داره برزیل میکنه با تأخیر نسبت به غرب، غرب این کاری که خودش کرده رو میخواد دیگران نکنن. حالا همین سیاست رو داریم در آفریقا که کم جمعیت بوده تا امروز و در آینده جمعیت زیادی خواهد داشت رو اجرا میکنه، یعنی بهشون میگه نه شما اصلا نباید کشاورزی کنید، نباشیش کار نباید بکنید، فقط باید برده ما باشید و بس. و برای ایران هم همینه، در زمان پیش از انقلاب در زمان شاه صحبت های بود که اصلا ایران استعداد کشاورزی نداره، چرا ایران اصلا این همه خرج بکنه که بخواد کشور کشاورزی باشه. یا هنگامی که ایران پروژه های راکتور اتمی خودش رو راه انداخته بود، باز همین تبلیغات بود که این شاه اصلا دیوان جنون بزرگی داره، اصلا راکتور اتمی میخواد چکار، این همه برق رو میخواد چکار یعنی چه؟ یعنی که بسید مردم ایران اصلا سرنوشتشون که بدبخت باشن و برق در اینچه آدم بدبخت هم که برق نیاز نداره، پس این راکتورها به یه دردی نمیخوره.
حالا عوضش جمهوری اسلامی همه کشاورزی ایران نابود کرده و دیگه این ایراد نداره. حالا که این که نابود کرده این رو بهش ایراد نمیگیرن، حتی خوبی هم ازش میگن، میگن نه خیلی پیشرفت داده جمهوری ایران رو، خیلی باعث افتخار ایرانی هست. اصولا قلم در دست دشمنه و هرچی دوست داره مینویسه و هر چقدر این رژیم بمونه سر کار واقعا یک بدبختی بیشتری برای ما ایرانی ها خواهد آورد و شانسی رو که در آینده نسل های بعدی برای پیشرفت دارن نابود خواهند کرد. من واقعا وظیفه خودم میدونم که در هر جا پافشاری کنم روی این مسئله که وضع ما واقعا بغرنج، وضع ما واقعا وحشتناکه. ما همه دنبال این هستیم که هزینه کمتری برای عوض شدن وضع بدیم، ولی هزینه که میپردازیم عجیب غریب بالاست. از یه طرف به این صورت اقتصاد هر روز نابود میشه که آینده ایرانیا نابود میشه، و از طرف دیگه الان رژیم که ضعیف شده اعدام ها رو زیاد کرده، دست بریدن ها رو زیاد کرده و در این موقعیت جوان های بیشتری یا وحشت زده میشن یا سرخورده میشن که حرکتی نشه و اونهایی که حساس ترن معتاد و نابود میشن. واقعا هزینه بالاست و به جاستش که حد اقل کاری که میشه کرد و مردم انجام بدن و اون اینه که رو پشت بوما برن و فریاد بزنن. ببینید دلها که همه پره، باید این فریاد رو سر داد. حالا ما هفته‌های پیش اینجا صحبت میکردیم که باید شاید در مترو ایران مردم در شهر خودشون فراخوان پخش کنن، تو اتوبوس پخش کنن، ولی ساده ترین کار اینه که همین امشب، همین یا فردا شب یا هر شبی که در قبل از هفته آینده، یک عده روی پشت بام برن و فریاد بزنن. یک روز برن دو روز نرن، یک روز برن دو روز نرن، و اون کسی که نرفته ولی صدا رو شنیده فردای اون روز بره، و یک واقعا یک زنجیری درست کنن که هر شب از جای این صدا بلند بشه. این کار باید شروع بشه و تا این کار شروع نشه، اعتماد تو دلها میمونه. وقتی این کار شروع بشه اعتماد هم بیشتر میشه. وقتی که این کارها انجام بشه، وقتی فریادها زده بشه، ولی کسی رو نیان بگیرن، که من مطمئنم اینها در موقعیتی نیستن که آدمش رو برای بازداشت مردم داشته باشن. نمونهش رو در بازار دیدیم، بازار این همه اعتصاب کرد، وضع اقتصادی به هم ریخت، ولی اینا نیرو نداشتن که اونجا پیاده کنن و به زور اینا رو مجبور به کار بکنن. واقعا مردم ما باید حرکتی بکنن، چون هزینه هایی که ما داریم میپردازیم و خودشون میپردازن و نرسای آینده میپردازن فوق‌العاده بالاست.
یک چیزی هم شاید مردم باید بفهمن و اون شاید اینها رو قانع کنه که اون چیزی که تو میخوای انجام بدن اینه که جز این راه حل دیگه‌ای وجود نداره. اگر بنشینن منتظر راه حل ساده‌تری، کم خطرتری، وقتشون رو تلف کردن. و هر روز چه جمهوری اسلامی چقدر نیرنگ‌هایی میزنه، آدم‌های دروغین به صحنه میاره که مردم گمان کنن اینها ناجی هستن، اینها همه مشکلات رو حل خواهند کرد، درسته که اینها جز عوامل خودشون کسی دیگه نیستن و تنها هدفشون اینه که یک وضع که در حال فروپاشیه رو نگه دارن. جمهوری اسلامی امروز یک چیزی در حال فروپاشی، همه کوششون اینه که چه روسیه، چه آمریکا، چه انگلیس، چه چین، همه اینه که این مواد بیفته، چون اگه بیفته منافع اینها از بین میره و آدمهایی رو میارن، تاریخهای دروغین رو، مثل همین داستان کودتای 28 مرداد نمیدونم چی، همه شدن که دارم رضا شاه رو انگلیس ها آوردن. اینها باید مردم ایران بیدن همه دروغ نیرنگ. آدمهایی هم که اینها میارن، جز اینکه این ننگ انقلاب اسلامی رو نگهدارن، هدف دیگه ای ندارن نیستش. و اینکه راه حل ساده‌ای خودش خود به خود انجام بشه وجود نداره، و جز این چیزی که تو میخوای تو بهشون میگی راه حل دیگه ای نیستش، و همین کار رو باید بکنی.
حالا در ادامه این صحبت بگم که واقعا ببینید چقدر اثر میذاره. 10 نفر هر کدوم در یک محله دوردست تهران این فریاد رو بزنن، یک جوانی که تو خونش نشسته، یک جوانی که از خیابان رد میشه این صدا رو بشنوه. واقعا خب حالا چی میشه؟ یا خوشش میاد یا بدش. اگه بدش هم بیاد میره به مسئله علاقمند میشه، میره داستان رو میخونه و چیزی یاد میگیره. حالا من شخصا فکر کنم که بیشتر خوششون بیاد و امید ایجاد بکنه که تنها نیستن. این مسئله که تنها نیستن باعث خواهد شدش که جرأت مردم و امید خودشون و اعتماد به خودشون زیاد بشه. واقعا اثرگذار روی فکر و روی هم دیگه. ببینید الان جمهوری اسلامی چند ماهی که آدم نداره بتونه بیاره تو کوچه برای روز قدس، برای عید فطر مردم نمیان. این سفری که خامنه‌ای به اون دیار قم کرده بود، من عکس‌ها رو نگاه می‌کردم، اینها تمام هفته مردم رو در یک سالونی جمع کردن که آدم وقتی نگاه میکنه دورنمای سالن به نظر میاد یک چیز عظیمیه، مثل تونل میمونه از درازی، ولی وقتی که عکس‌ها رو آدم خوب نگاه میکنه میبینه که این سالن یک حالت ریف داره، قسمت جلویش فاصله ستونها 30 متره، قسمت عقب فاصله 7 متره، و اون حالت دورنما تکرار مساحت 30x30 نیست و یک مساحت‌های بسیار کوچکیه، و وقتی نقشه رو میکشه و نگاه میکنه میبینه بیشتر از 3500 نفر اونجا جمع نشده، و اکثر هم باز نگاه میکنه هم روزهای مختلف آدم‌ها یکی هن، یه روز به اینا گفتن بسیجی، یه روز اسمشون رو گذاشتن اساتید ایران، یه روز اسمشون رو گذاشتن دانشجویان ایران. عکس‌ها بعد نگاه میکنه یه عده پیرمرد بیچاره بیدندان، جوانای هر سنی، بچه ها، دختر، مادر، پسر، هر کسی رو تونستن، آخوند، فعال رژیم، هر کی تونستن توی سالن جمع کردن. 3500 نفر بیشتر آدم نداشتن. روزی که این بابا میخواسته بره اون آخوندهایی که استادن در حوزه علمیه ببینه، 50 نفر بیشتر نیامده بودن، در حالی که اون آخوندهای سطح بالا همه رفته بودن، چون اونها شریک جرم رژیم هست. این یک رژیم وامونده است، آدم نداره، این نمیتونه در مقابل مردم واسطه. تنها کاری که تونسته پیدا بکنه اینه که بیاد تبلیغ بکنه، عکسای دروغین بگیره و مردم رو گول بزنه که روحیه مردم رو خورد کنه، چون که وضع بازار به مردم، هرچند که مردم حرکت نکردن، به اینها روحیه میداده. حالا ما میخوایم این حالت دادن روحیه رو و برعکس بکنیم، روحیه طرفداران رژیم رو خورد بکنیم، روحیه اونایی که هنوز به رژیم وابسته موندن، که اغلب درجه داران سپاه پاسداران توشن، دوز اونایی که در پلیس هستن. و بهترین راه برای خورد کردن روی اینا همین فریاد جاوید شاهه که در ضمن روحیه خواهد داد. وقتی که این فریاد زده بشه ولی اینها حرکتی نتونن بکنن بر ضدش، این یک روحیه میده و روحیه دشمن رو ضعیف میکنه. من فکر میکنم ضعیف کردن روحیه دشمن برای ما یک مسئله حیاتیه، و این میتونه یک تفریح فوق‌العاده‌ای هم برای جوونا باشه که حال این آخوندها، حال این وابستگی رژیم رو بگیرن، و بهترین راه اینه که بدترین حسی رو که اینها دوست دارن بشنون، یعنی جاوید شاه، یعنی مرگ بر جمهوری اسلامی، این رو برن و بالا پشت بون فریاد بزنن.
من یه چیزی یادم میاد، اون زمانی که آمریکا میخواست به عراق حمله بکنه، خب پاپ خیلی مخالفت میکرد و اینا، و یادم ایتالیا رفته بودم، خیلی پشت پنجره ها یک پرچمی بود، چند رنگ نمیدونم پرچم واتیکان هم یه پرچمی بود، و روش هم همه زده بود صلح به ایتالیایی بچه، پشت پنجره های خونه ها خب پر بود. حالا اصلا من وارد این داستان نمیشم که عراق آمریکا اسم میرفت عراق اینا، ولی ما از این میتونیم ایده بگیریم، تقلید بکنیم، چرا جوانهای ایرانی پشت پنجره خونه هاشون یک پرچم شیر و خورشید نزنن. من دوستان من از ایران برای من کادو آوردن شیر و خورشید که در بازار تهران فروش میرفت، پس همچین هم نباید شیر و خورشید باعث خیلی خطر برای دیگران باشه، ولی این پرچم ها رو پشت پنجره هاشون بزنن، کم کم اصلا دیدها رو عادت بدن دوباره به این نشانهای ملی ما. خود این خیلی مهمه که عادت بکنیم، یعنی این که این راه برگشت، بازگشت به گذشته رو اینطوری هموار بکنیم.
من یه چیز در این مورد یادم اومد، البته این صحبتی که میکنی خیلی خطرناکه، چون مجاهدین خلق هم از این شیر و خورشید استفاده میکنن، و میدونی که جمهوری اسلامی خیلی دعوای رقابتی با این گروه اسلامی وابسته به آمریکا داره، و طرفدارانی که نداره، و هر حال گهگاهی جوونا رو به اسم طرفداری اینا میگیره و هر کسی رو به اسم طرفداری اینا بگیره به احتمال قوی مجازاتش اعدامه. ولی چیزی که هست اینه که در شهر اصفهان همین آخوندها آب زاینده رود رو فروخته بودن و هنوز هم میفروشن و این زاینده رود تا یک سال و نیم آب نداشت و مردم اونجا پیاده روی و دوچرخه سواری میکردن، قایقان به گل نشسته بود و منطقه فوق‌العاده مستعد اصفهان برای کشاورزی به کلی نابود شد. در یک حرکتی مردم اصفهان در یکی از خیابان‌های اصلی شهر پرچم ایران ولی بدون نشان عقرب رو در تمام شهر نصب کردن. این در همون زمانی بودش که مردم به خیابان‌ها ریخته بودن در تابستان گذشته. بلافاصله فرداش یهو آب توی بستر زاینده رود جاری شد. جمهوری اسلامی اعلام کرد دیشب بارون اومده. خب این نشون میده که اینا آب رو مسیرش رو عوض کرده بودن. حتی من مقاله پیدا کرده بودم که این آب رو به یزد میبردن، اونجا شرکت سیمان زده بودن. ولی وحشت کردن از این که در یک شهری که به هر حال شیعه از اونجا شروع شده و بیشترین کمک کنندگان خمینی اونجا بودن، مردم پرچمی رو انتخاب کردن که علامت عقرب روش نیست، اینا آمدن عقب نشینی کردن. به هر حال راههایی وجود داره که مردم بیان و پرچمی رو پشت پنجرهشون بزنن. میتونن مثلا، حالا من چون به هر حال فکر میکنم که اونا در خطر هستن، پرچم شیر خورشید رو پشت بومها بزنن، پرچم شیر خورشید رو یا پوستر یا فوتوکپی شیر خورشید رو به در دیوار کوچه بچسبونن و تو خونه خودشون تا به هر حال تا موقعی که حالت شورش بر ضد این رژیم قیام پیش نیامده، پرچم های بدون علامت جمهوری اسلامی رو بزنن. ولی اون پرچم های مورد علاقه خودشون یعنی شیر خورشید رو فوتوکپی کنن، تو کوچه بچسبونن. این هم مثل شعار جاوید شاه امید میده به اهالی منطقه که توی منطقه خودمون ما آدمشو داریم که در مقابل اینها واسطه. و اگر این آفیش چسبونی رو تکمیل بکنن با فریاد زنی روی پشت بام ها، واقعا یه حالت امید و افتخار در منطقه خودشون ایجاد میکنن و نتیجهش رو خواهند دید در روزی که این رژیم یک در حالت ضعف قرار بگیره، روزی که آمریکا برای رسیدن به هدفش بیاد و شیر نفت سفید رو بیشتر ببنده و اینها رو بیشتر به دردسر بندازه و مجبور بکنه بلافاصله بیان فروش بنزین رو قطع بکنن یا مقدار پخش برق رو بیارن پایین. باید مردم این حالت امید رو، حالت جبهه‌گیری رو از پیش ایجاد کرده باشن که موقعی که به کوچه میان شعارهای صحیح بدن، مرگ بر جمهوری اسلامی بگن و نه وارد بازی‌های فرعی مورد خواست رژیم بشن مثل شعار مرگ بر خامنه‌ای یا شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه که همون مرگ بر خامنه‌ای و اصل نظام رو کار نداره. ببخشید وسط حرف قطع کردم، پایان حرفم بود.
باشه. اگه این حرف اگه تموم شده، من خواستم راجع به یک چیز دیگه صحبت بکنم. ببینم تو چیز دیگه آماده کرده بودی.
من نه چیزی آماده نکرده بودم.
این یک موضوعی هست چون برای من خیلی پیش میاد. به من میگن خب این تو کاوه محسنی رو میشناسی؟ بخواره میشناسم. اینا این چی کار میکنه؟ این فلان کار میکنه؟ این از رضا پهلوی پول میگیره؟ نه پول نمیگیره. ای پول نمیگیره، بچه آدم خریه، میخواد داره مفت مجانی کار میکنه که یکی دیگه شاه بشه. بعد این حرفا خود برای من خیلی پیش میاد در این پاریس، آدم های اینطور حرف رایگان زن زیاد هستن و این خودش یک روحیه و طرز فکر رو نشون میده، طرز فکر این بورژوازی اسلامی، این که کسی که کار سیاسی میکنه به دنبال یک سود شخصیه، چون که در طرز فکر اینها هر کاری کسبیه. یعنی اگر یک کسی میره بقالی باز میکنه، یک کسی دیگه برادرش میره مثلا کار سیاسی میکنه، اون کار سیاسی هم مثل اون بقالیه، باید پشت یک درآمدی باشه. هیچ اصلا در طرز فکر اینا پیش نمیاد که کسی پای رو از روی دلبستگی به میهنش بکنه، چون که اصولا این آدم ها از نژادی هستن که نژاد ایرانی نیست، نژاد نمیدونم چی، از چه کره اومدن، چون من فکر کنم حتی عربش هم اینطور فکر نمیکنه همه چیز. و ساعت من یکی به من میگفت بله آقا ما اصلا چیکار امروز این رفسنجانی سر کار، من نوکر رفسنجانیم، فردا شاه بیاد من نوکر شاهم، برای من فرم رو من نوکر قدرتم. این رو یک نفر همینطور خیلی رک و راست بهم میگفت و این طرز فکر همه این گروه هایی هست که امروز نمادشون دقیقا همین جنبش سبز، چون جنبش سبز جز نماینده اینجور مردم چیز دیگه ای نیستش و یعنی این که نماینده آدم هایی که هیچی باور ندارن جز چپاول مردم بدبخت ایران و در برابر غربی هم چی میگن و این رو مردم ایران خوب بدونن، اونهایی که شاید به زبانهای بیگانه آشنا نیستن و نمیفهمن. و اینی که این مردم در برابر غربی میگن که بله ایران خوب، بله این انقلاب شد، مشکلاتی پیش اومد، ولی این تقصیر مردم ایرانه، چون مردم ایران بی سوادن، خرن اینا. نه، چنین چیزی نیست، مردم ایران شریفترین مردم ایران هست و اگر وضع ایران به این شکله دقیقا گناه اینجور این نژاد مردمه. و من دقیقا اینجا واژه نژاد رو مخصوصا به کار میبرم، چون به گمان من اینها نه ایرانی هن و حتی نه انسان هن. من نمیتونم بگم که اینها مثلا یک نژاد پستر یا بهتری هن، اینها واقعا اصلا نتبا نمیشه گفت انسان هن. یک چیز عجیب غریبی هن که من نمیدونم از کجا به کره زمین روانه شدن.
دو مسئله هست، یکی این که اگه من بعد میگم خیلی خوشحالم که نشون میده که این رادیو شنونده داره و ما موی دماغ اینا شدیم، و یعنی خب اگه کسی مزاحمشون نباشه اینا فریادشون در نمیاد. مسئله دوم که اشاره کردی که میگن تقصیر مردم ایرانه، من این رو دقیقا درست قبل از این انتخابات احمدی نژاد در زیر قلم شیرین عبادی در روزنامه لوموند خوندم. خب بله، واقعا هر مردمی لیاقت اون حکومتی رو دارن که سر کارشونه و اگر مردم ایران رأی بدن به احمدی نژاد، خب عقب موندن و لیاقت همین رو دارن و هیچ جای دنیا آدمی که یک کم طرفدار حقوق بشر باشه این چنین حرف نمیزنه. ولی اینها با کمال وقاحت حرفا رو میزنن، چون پشت پرده واردن که نتیجه انتخابات چه خواهد بود و میخوان یه حالت جبهه‌گیری درست کنن، بگن در ایران دو نوع مردم وجود دارن، یکی عقب مونده ها که به زیادن و به احمدی نژاد رأی میدن و به خاطر اینه که سیاست های جمهوری اسلامی واپسگراست، یه دم کم هستن و اگر غرب میخواد که ایران پیشرفت بکنه و میانه رو بشه باید بیاد و تحریم رو ورداره. صحبت مقاله اون زنک بود و جمهوری اسلامی رو تحریم نکنه و شانس بده به طرفداران میانه روی و خارجی ها اینا رو پخش میکنن. و من بگم که چرا اینها به من حمله میکنن، برای اینکه من میام توضیح میدم، میگم که این خانم که میگه ما طرفدار میانه روی هستیم، این میانه روی یعنی چی؟ یعنی این که جمهوری اسلامی دیگه به حزب الله پول نمیده، دیگه به گروه های تروریست پول نمیده، دیگه مخالفت نمی کنه با آزادی زنان. نه، اینها فقط میگن ما این کارا رو میکنیم، شما صحبت ما رو نکنیم یا فقط به ما بگین میانه رو. وقتی بیاید افشاگری رو این آدم ها بکنی یا رو گذشته کسایی که برای جمهوری اسلامی مقاله می نویسن، بله خب میگن طرف شاید دیوانه باشه اگر پول نمیگیره از کسی اینا رو بنویسه، چون اینا همه خودشون کاذبن و حاضرن برعکسش رو بنویسن که یه چیزی در بیارن. من خوشحالم این مسئله رو مطرح کردی. که یک جنبه دیگه داره، اینه که اغلب کسایی که اینجور فکر میکنن در خارج از مملکت هستن و این کسایی که خارج هستن دو دست یا سه دستن. یک عده‌ای که اینجوری نوکر یه لقمه نونن و سنگ جمهوری اسلامی رو به سینه میزنن، عده دیگه که اصلا بی تفاوت هستن، اینجا در خارج میچرن، اگه ولشون کنی گاهی میخوان برن توی مرتع ایران بچرن، چلو کباب بخورن، پالوده بخورن، چمیدونم قرمه سبزی بخورن و برگردن دوباره اینجا بچرن. اینا رو که و یه عده هم هستن که مثل ما فعالن، ولی این عده که ما هستیم فوق‌العاده زیاد نیست و توی این عده هم توی این عده فعال فعالهایی داریم که در مسیر غیر از پیشرفت ایران دارن فعالیت میکنن. برای همین واقعا مردم ایران اگر امید به خارج از کشور دارن وقت خودشون رو تلف کردن. ما در اینجا با این نیروی کمی که داریم تنها چیزی که میتونیم بکنیم اینه که بیایم افشاگری بکنیم، سنگ بندازیم تو کار بقیه و یا مثل من و تو بشینیم وضعیت دنیا تفسیر بکنیم که به مردم ایران یکم اطلاعات بیشتر بدیم. ولی اگر چیزی بخواد عوض بشه باید در خود ایران عوض بشه، چون اصولا چیزی که ما میخوایم سرنگون کنیم توی ایرانه، تو فرانسه که نیستش، که فرانسه رو که نمیخوایم سرنگون کنیم حکومتشو، که اینجا فعالیت بکنیم، فعالیت اونجاست. و اگر مردم حرکت بکنن تازه قسمت اصلی کار ما شروع خواهد شد، اینه که تبلیغ بکنیم براش و که این سر و صداش به گوش دنیا برسه و حرکت مردم ایران هرز نره، که در این راستا ما تنها نیستیم، شهریار ایران هم بسیار فعال هستن، ولی اصل کار در ایرانه و کارزار در ایرانه و اونجاست که باید حرکتی بشه و اگر نشه اتفاقی نخواهد افتاد. هرچند که ما فعالیتمون رو زیاد کنیم، هرچند که شهریار ایران فعالیتش زیاد کنه، کارزار اصلی ایرانه و تصمیم گیرندگان اصلی مردم ایران است.
آقای بابک عزیز، منم به این مسئله برخوردم که کسانی که البته با من مثلا با این مسئله صحبت کردن به طور کلی آدم های معمولی ایرانی که کار به کار این که چه اتفاقی میخواد بیفته رو نداشتن، مشغول کار و زندگی خودشون، ولی امید برای آزادی ایران رو دارن، امید آزادی. خب تو این بحثا که مثلا میشد دیگه میرسید نوبت بنده از من پرسن خب شما چی کار میکنین، من گفتم خب رادیو هست و فلان و میسا، همین جمله بلا فاصله من سوال میشد چه خانومش بود چه آقا چقدر درآمدشه. و موقعی که من توضیح میدادم که درآمد نداره، هم من وقت میذارم هم پول میذارم، میگفتن برای چی؟ یعنی در حقیقت وقت رو ما داریم میذاریم، حالا درست پول من میذارم ولی ما که داریم مثل شما سرکار خانم حسینی جمیله، وقت مهمترین مسئله درآمد هر انسانه، ما هر دوتاشو داریم به هر حال میذاریم و این برای فرهنگ که تو سر این مردم رفته برای منم قامزه که چطور ممکنه مردم برای آزادی فکر میکنن، برای راحت شدن فکر میکنن، ولی حاضر نیستن حتی وقتشونو چه برسه به پولشون برای این آزادی بذارن. واقعا من خیلی به این مسئله برخوردم، چون همیشه این هم سوال میشه که درآمد میگم آقا من تازه دارم پول میذارم، چه درآمدی؟ وقت میذارم، اگه نمیخوایم بریم برگردیم آزادانه تو کشورمون. به قول آقای کاوه خوب شد اینو مطرح فرمودید، خیلی متشکرم.
اصلا در این راستا بگم که پاسخ اینه، ما هر کدوم برای خودمون این کارو میکنیم. یه کسی دوست داره مثلا بره سینما، از رفتن سینما که پولی به دست نمیاره. یکی دوست داره مثلا بره مسافرت، ما خب به یک چیزی رو دوست داریم، اون هم اون میهنیه که توش به دنیا اومدیم، اون فرهنگیه که توش بزرگ شدیم، این دوست داریم، براش هم داریم این وقت خودمون رو میذاریم، به وقت هم گفتن تلاس، منتی هم سر کسی نمیذاریم برای این کار رو میکنیم و برای دیگران هم نمیکنیم، برای دل خودمون میکنیم. این رو باید هم بفهمم، یعنی که اگر من فکر میکنم شما که اینجا میانید رادیو رو میگردید، کاره که سایدش رو میگردونه و مقاله مینویسه، هر بار یک مقاله که مینویسه یک چیزی میذاره، دل خودش که میشه هر چیز شاد میشه و همه چیز رو که با دلار و پوند و اینا که نمیشه مقایسه کرد.
پس اینه که برمشی صورتون رو قطع میکنم، این سایت هایی که ما درست کردیم چون بیننده زیاد داره قیمتش قیمت داره، منتها کسی از ما نمیخره، مشکل اینه. حالا من یک نمونه از این قیمت یا قدرت سایت ها بدم و بگم که میخواستم بگم که این حرف هایی که اینا میزنن بیدلیل نیست، چون اغلب اینا سرشون به سفارت های جمهوری اسلامی بسته است و این حرف رو برای تضعیف تنها نیروهای مبارز میزنن، چون که سایت یا رادیو و اینها به خصوص این سایت های کوچی که الان در اومده بهش میگن بلاگ، اینها یک نیروی فوق‌العاده‌ای داره، منتها هیچ وقت کسی رو شما پیدا نخواهید که بیاد اعتراف بکنه، چون مسائلی که ما صحبت میکنیم تو مسائل سیاسی و منافع اصلی مثلا فرانسه است. ولی اخیراً اتفاقی در فرانسه افتاد که نشون میده که چقدر نیروی این سایت های بلاگ بالاست. یک خانومی بود، دختر خانه بوده، یک بلاگی داشته که روی لوازم آرایش، این به یک مغازه میره در فرانسه که یک زنجیره‌ای به اسم سفورا و اونجا یک ریمل میخره و میاد خونه و این رو استفاده میکنه و میگه من ریمل به این مزخرفی تو عمرم ندیدم. این مقاله باعث میشه که فروش اون ریمل در کل فرانسه سقوط بکنه. اون مغازه سفورا به وحشت میفتن، شروع میکنن بخواهیم به این خانم ایمیل زدن که ما هر چی بخواهیم به لوازم آرایش مجانی میدیم، تو دور خدا بیا اینو وردار. میگه نه آقا این چیز مزخرفیه، من اینو واسه یه لوازم آرایش مجانی که نکردم، این نظیم چشم الان کور کنه، من نمیخوام چی چیزو. و اونها در مرحله دوم شروع میکنن تبلیغ برای اون ریمیل، ولی اصلا که کار که نمی کنه چی، آبروی خودشون هم نزدیک رو بره، به صورت که در آخرین حرکت اینه که میان و اون رو از فروش خارج میکنن و یک معذرتی هم از این خانوم میخوان که این بیاد و برحال رچه خودشون رو خوب بکنن. خب وقتی به در مورد یک ریمیل یک سایتی موفق میشه همچی کاری بکنه، مطمئن باشین که در موارد دیگه هم امکان داره. و مقاله‌ای که من در این مورد خوندم، چون خیلی قضیه در فرانسه در قسمت جوونا اینا سر و صدا کرده بود، اینه که در حال حاضر در انترنت هر سایتی بیننده خودش رو یا خواننده خودش رو در یک زمینه تخصصی فوق‌العاده کوچیک داره. مثلا خب یک کسی دنبال لوازم آرایشه، اون سایت اون خانومه رو میخونده، اون دختر خانومو. ولی یک کسی که دنبال مسائل ایرانه ممکنه سایت فیگارو رو بخونه، ولی در مرحله اول میره اون سایتی رو که مثل ایران رزیست در خطوط اول گوگل وجود داره اون رو میخونه و دیدگاه اون کسی که تحقیق کرده بود روی مسئله سایت های کوچک و بلوگ و اثرشون روی مردم به این صورت بودش که این سایت های کوچک هیچ وقت موفق نخواهند شد 50,000 بیننده داشته باشد، چون 50,000 نفر که علاقمند به اون مسئله باشه وجود نداره، ولی اینا اصلی ترین بیننده ها رو جذب میکنن و اون بیننده هان که این خبر رو در سطح جامعه پخش میکنن. چون سایت این خانومه که این ریمل رو نوشته بود، این هم جمعاً 300 نفر شاید بیننده داشت، ولی اثرش رو جامعه این بودش که فروش یک وسیله آرایش در سطح فرانسه با 300 خواننده سقوط کرده بود. به خاطر همین یک سایتی مثل ایران رزیست که شاید الان بین 2500 نفر گاهی 2700 نفر بیننده داره، در واقع اثری که رو جامعه داره اون 2700 نفر نیست، چون این 2700 نفر خودشون آدم های مؤثر هستن و هر آدمی که میخونه خبر رو دوروبر خودش پخش میکنه و ما الان یک موقعیتی داریم که اطلاع رسانی جالبی در سطح جامعه نسبت به اونایی که به ایران علاقمند هستن بکنیم. برای همینه که اینا وارد معرکه میشن و میان و میخوان به قول معروف حال طرف رو بگیرن که حالا تو نشستی داری وقت تو طرف میکنی، من میرم میخورم تا خرخره، بخور تا بتره کی. ما دنبال کارمون میریم و به هر حال هدفمون اینه که ایران رو آزاد کنیم و هرچند که آزادی اصلی دست خود ایرانیان خواهد بود، ولی حداقل این افتخار رو میکنیم که یک سهم کوچکی از این آزادی داریم و روزی که در آزاد در ایران را بریم میتونیم حداقل این لذت رو ببریم که یک درصد شریک بودیم در این آزادی.
حالا یه داستان با مزه تعریف کنم که نشانه برد خود ایران رزیست یه دو سه سال پیش بود. دعوت شده بودم پیش یکی از دوستان خواهرم در همین پاریس، باش رفتم. این دوست خواهرم زن یک روزنامه نگار فرانسویه که کاوه خیلی بهش میپره و خیلی خلاصه آبروشو بالا برده در ایران رزیست. زنگ میزنیم تا در آواز میکنیم، همه آقای خبرنگار روزنامه‌نگار فرانسویه، میبینم یه نگاه چپی میکنه و من باید بگم ای داده بیداره، رو باز من باید چوب این حرف و این کاوه رو بخورم، چون همه تشون به کاوه نمیرسه من رو پیدا میکنن بغداهاشون سر من خالی. خلاصه ایچی اول نگفت اخمان سوال وسط دیگه تو مهمونی نتونه چلو خوش شروع بگنه، شروع کرد فوش دادن که بله شما ها همه نازی هستید و شما همه این هستید و اون هست. حالا من هم اونجا مهمون بودم، نمیخواستم که به صابخونه بر بخوره، بالاخره خلاصه یه جوری آرومش کردم. ولی منظور این چه که این روزنامه‌نگار روزنامه لیبراسیون دفعه روزنامه مهم فرانسویه روشن خواب میره این نیزانزیست رو میخونه، اگر نه از کجا فهمیده که اونجا بهش پریدن. و روشنه که برایش هم سنگین اومده، چون اگه ایران رزیست و این چیزی کابه میدین سیکسی بی اهمیتی بود اونم اینقدر دوش نمیخورد، میتونه که برای حیثیت خودش گرون تموم شده و اینها خب همه نشانه های خوبیه. چون من یادمه که چند سال پیش که کابه میخواستیم رو کار رو آغاز بکنه، خب واقعا یک بار خیلی دشواری رو به گردن گرفته بود، تنهایی تک و تنها، و خب امروز داره نتیجه شو میده.
در از آقام اگه یادم باشه اولی روزی که میخواستم سایت درست کنم به خودت زنگ زدم گفتم یه سایت درست کنم، و تو خودت همون روز به من گفتی منم اتفاقا دارم سایت درست میکنم، که مدتی طول کشید تا همدیگر رو پیدا کنیم دوباره و وقت کردی گاهگاهی هم برای ما مقاله بنویسی. به هر حال چیزی که هست بسیار بله درسته. من اغلب گفتم که هفته پیش گفتم روزنامه نویس های معروف فرانسوی ایمیل میزنن که آقا چرا در مورد فلان چیز مقاله ننوشتی، و سوال شخصی میکنن یا میگن مقاله بنویس. و حتی یکیشون خیلی معروف قبلا برای لومون کار میکرده، گفتم من میخوام بیام مقاله بنویسم برای شما. گفتم والا ما مقاله نویس ایرانی میخوایم و دیگه جواب نداد. فقط میخواستم بگم که خیلی هم بی‌تربیتن اغلب، چون نه تشکر کرد و نه جواب داد. این انتظار داشت که تا اسم لومون میان من به سجاده بیفتم بگم دورمونت برم بیا واسه من مقاله بنویس، در حالی که ما خودمون رو خیلی بالاتر از همه اینها میدونیم و در خدمت ایران هستیم که مقام بالاتره. فقط یک خبر بسیار ناگوار برای ما این هفته پیش اومد که این برنار هانی لوی که از مامورین آمریکا در فرانسه است و رئیس کمیته اخلاقی کانال فرهنگی آرته است، یعنی که وقتی تو آرته شما از شیرین عبادی تبلیغ میبینی یعنی که آمریکا اوکی داده، وقتی که برنامه شما اونجا میبینید در مورد جنبش سبز فیلم ساختن و تعریف میکنه اینا با حمایت آمریکاست. این آقا این هفته وارد کمیته اخلاقی روزنامه لوموند هم شد که از این به بعد همه اخبار رو دقیقا کنترل بکنه، چون از اخیرا مدیریت لوموند عوض شد و نمیدونم از چه راهی گفتن که این باید اونجا حضور داشته باشه اخبار رو چک بکنه. بس نباید انتظار داشته باشیم که واقعا در روند مطبوعات فرانسه چیزی عوض بشه. البته برای ما چیزی عوض نمیشه اگر مردم ایران حرکت بکنن، چون در واقع همونجور گفتم کارزار تو ایرانه و نه در راهروهای روزنامه لوموند. این خبر فقط ناگوار میتونه باشه برای خود فرانسوی ها که اخبار مهمترین روزنامهشون دست یک نوکر آمریکاست. به هر حال ما مشکل ما مردم فرانسه نیستن، اونا باید برن درد خودشون رو خودشون چاره بکنن، ما هم باید بریم درد خودمون رو خودمون چاره بکنیم و امیدوارم که مردم ایران، به هر حال چند نفری از شنوندگان ما امشب غیرتی بکنن رو پشت بام برن و فریاد بزنن، فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی، فریاد جاوید شاه. لازم هم نیست که یک 10 دقیقه فریاد بزنن، 2 دقیقه فریاد کافیه، 1 دقیقه، 1 دقیقه 60 ثانیه است، میتونن تو این 60 ثانیه 20 بار این رو بگن و برن تو خونه شون و کسی نفهمه این صدا از کجا آمده. این قدرت ما. ببینید این من یاد یک مسئله میندازه، این لورنس عربستانی فیلم رو من بچه بودم خیلی دوست داشتم، چندین بارم دیده بودم و این داستان یک انگلیسیه که وزارت خارجه انگلیس به مناطق عثمانی میفرسته که عربها رو که اصلا هیچ به سیاست وارد نبودن، همه تکرو بودن و گروهی نبودن، اصلا ملت سرشون نمیشه، اینها رو یک گروه هایی بسازه که ارتش عثمانی رو از پا در بیاره، که موفق هم شدن و در نهایت این لورنس عربستان ناراحت شد چون احساس کرد که دولت مطبوعش به خودش دروغ گفته و هدفش آزادی عرب ها نبوده و هدفش این بوده که اینها رو بیاره سر کار و ازشون کار بخواد، به سایی که بعدن هم خود این بابا هم کشتن. ولی این شخص کتابی نوشته بوده که وسایل راه های مبارزه با دشمنه و مهمترینش اینه که وقت عرب، مهمترین نتیجهش اینه که عرب ها پیروز خواهند شد چون همسایه ها دوستان اینا هستن، وقتی که حمله کنند یک عثمانی هر خانه درش به روی اینا بازه و اینا خطری به اون صورت تهدیدشون نمی کنه و پایه حمله شو بر اثر این گذاشته بود که حمله باید فوق‌العاده سریع باشه و طرف بعد از ضربه زدن باید فرار بکنه، نه اینکه اونجا واسطه که بگیرنش و فرار بکنه، پناه ببره به خانه یک دوست، به خانه یک عرب دیگر یا به خانه خودش. این مسئله که ما میگیم برید پشت بام 1 دقیقه فریاد بزنید، فوق‌العاده ترین مدل جنگ پارتیزانی پیشبینی شده به وسیله لورنس عربستانه، اینه که در تاریکی شب که کسی شما نبینه 1 دقیقه فریاد و بعد رفتن و در خانه نشستن. مطمئن باشین که اثرش در تمام فردا در محله ازش صحبت خواهند کرد و ولی کسی نمیدونه از کجا آمده و کسی نمیتونه ردیابی بکنه. واقعا با یک کارای کوچکی هم امید رو در منطقه زیاد خواهیم کرد در هر منطقه مسکونی و هم روحیه دشمن رو خورد خواهیم کرد در پاسگاه‌های پاسدارها و بسیجی‌ها، اونجایی که درجه‌داران احتیاج دارن به زیردستانی که طرفدار اینها نیستن، حالت مسخره پیش میاد برای اونایی که وابسته به رژیمن و در به دست پا خواهند افتاد برای پیدا کردن یک جوان که داره تو شب فریاد میزنه و این آبروی اونهایی رو که سر کارن خواهد برد. بسیار مطمئن باشین که کار مهمیه. این یک دقیقه فریاد شبانه رو فراموش نکنید و چیزی که جالبه اینه که این یک دقیقه میتونه هر ساعت شب باشه، گاهی ساعت 7 باشه، گاهی ساعت 8 باشه، گاهی ساعت 11 باشه، که واقعا همیشه حالت غافلگیر کننده رو دست شما باشه. واقعا این امکان پذیره و امیدوارم انجام بشه.
من این باید مردم بدونن که بسیار از همین بسیجی ها پاسداران اونها خودشون در انتظار یک چیزی هستن، یعنی که خب اونها شغلی دارن، حقوقی دارن، خب اونها میترسن و بسیاریشون ببینن که این موج را افتاده اونها بهش خواهند پیوست، شکی نداشته باشن.
من چون باید امشب زودتر برم و باید بشنم بنویسم، از شما پوزش میخوام که برنامه رو ترک بکنم و دوباره یادآوری میکنم قبل از رفتن که مهمترین کاری که ما میتونیم بکنیم، ساده ترین راه، از تاریکی شب و هر ساعت شب استفاده کنیم. یک دقیقه فریاد زدن و شعار صحیح دادن، 20 بار شعار رو تکرار کردن و ناپدید شدن در دل شب، هر شب در ساعتهای مختلف، مطمئن باشید اثر خواهد کرد. بعد از یک هفته صدا دو تا خواهد شد در منطقه شما. و من دوباره یادآوری میکنم، مرگ بر جمهوری اسلامی، جاوید شاه، یا اون فریادی که ما قبلا گفته بودیم، رضا 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 بیا. و میتونن سه تا شعار رو با هم بدن، جدا بدن. مطمئن باشی بعد از یک هفته اگه یک نفر این کار رو بکنه در تمام هفته در روزهای مختلف، در پایان هفته دو تا خواهند شد، من مطمئنم بیشتر خواهند شد و تبدیل خواهند شد به صداهایی برای شکستن روحیه دشمن و پیوند دادن اونهایی که تردید دارن از رژیم جدا بشن.
دقیقا همینطور هستش، چون این تجربه رو در اشغال شدن کشورمون همه ماها داشتیم که با همین شعارهای پشتبانی جرأت مردم از ترس نیروهای انتظامی که میگیرن میبرن، دیدن نه یه همچین چیزی نیست و چون جنبه اجتماعی داره و اون شکستن قوانین کشوری نیست، یعنی به خیابون نریختن، سد معبر نکردن، هر کسی توی خانه خودش که مستقله اومده رو پشتون داد زده و این مسئله فریاد حالا بستگی داره که شماها چه موقعیتی در افکار فکریتون از ترس گرفتاریتون هست، ولی همون فریادتون، دادتون با هر نوع صدایی که در بیارید دیگه. آقای کاوه یه دور مثال زدن که آقا ظرفای فلزی بیارید بزنید، نشان دهنده وجود شماست و چون تو خیابان ها نیستید این تجربه رو همه 35 میلیون گذشته در کشور داشتن که موفق شد. البته اینجا جا داره این هم خدمت شما عزیزان عرض کنم که در اون زمانی که کشور ما در زمان پادشاهی بود نیروهای انتظامی داشتیم، سازمان امنیت داشتیم، اینها نفوذ کردن و در نفوذشون در تمام کشور سعی کردن این شعار را بندازن. غافل نباشیم که اینها 31 سال گذشته با وجود سازمان امنیتی خودشون، با وجود مقررات خودشون، با داشتن رادیو تلویزیون، با داشتن مدارس و معلمایی که بخشنامه میدادن، بیشتر سر ما رو پر کردن و ترس رو در وجود شما جوانان گذاشتن، شما مردم گذاشتن. زمان زمانی است برای حرکت شما مردم داخل کشور با شعار نشان دادن خودتون. درسته که تبلیغات رونالرات هست و عده زیادی استخدام شدن، تو خیلی چیزا هست، خیلی چیزا هست، ولی اینا همه برای سکوت شما مردمه. و به این دلیله که هر موقع میبینید که آقای محسنی اینجا هستن، الان حدود 3-4 ماه راجع به این مسئله ابراز وجود دارن صحبت میکنن، با نحوهای مختلف دارن مثال میزنن که در تاریکی شب در منزلی که مستقلن به شما نظر قانونی است میتونید فریاد بکشید، داد بزنید برای یه دقیقه دو دقیقه احساس وجود خودتون و جرأت خودتون رو در تغییر نشون بدید. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم.
دقیقا من تشکر میکنم که دوباره به مسائل شما توجه کردید و واقعا ببینید چقدر با چه وسیله ساده ما میتونیم موقعیت رو برگردونیم، یه حالت شوری در جامعه ایجاد کنیم، در محله خودمون ایجاد کنیم. یک دقیقه در شب، یک دقیقه در شب برای آزادی ایران. من از شما خداحافظی میکنم تا پنجشنبه برای تحلیل دیگری از اخبار.
خیلی متشکرم. به درود میگم.
اجازه بدین فقط شب هم نیست، صبح زود هم موقعی که مردم دارن میرن سر کار، موقع بسیار مناسبیه که یک دقیقه به پشت ماما برن و 5 صبح، 6 صبح این فریاد رو سر بدن.
امیدواریم که این حرکت شروع بشه.
بله.
پس منم با شما خداحافظی میکنم و به امید هفته آینده.
خیلی خیلی سپاسگزارم از هر دوی شما که این وقت رو میذارید برای کشورتون و این وظیفه ملی رو با ما همکاری میکنید. خیلی خیلی سپاسگزارم.
خدا نگهدار.
درود بر شما.
تا هفته دیگه.
تا هفته دیگه.